بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین و وحدتون عند العقول اعرف و کثرتون عند الخیال یا خیال نمیدونم حالا ضبطش چیه خیال به فتح ظاهرن عند الخیال بله استعمال خیال و کثرتون عند الخیال اکشف خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی الذهن لکن عینه فی العینی خب از اشعار خوبش اتفاقا این جمله که الوحدت عند العقول اعرف و الکثرت عند الخیال اکشف این جمله از خواجه است. خواجه نصیر در تجرید این جمله را بیان کرده و این عبارت را در متن گفته. حالا نه به این عبارت به خصوص، یک فرقی هست بین عبارت خواجه و اینی که حالا ایشون نقل کرده است اینجا. یه فرق مایی است. کلام در معنای این سخنه که یعنی چه الوحدت عند العقل اعرف و الکسرت عند الخیال اکشف چیه معنیش؟ مفهوم وحدت و مفهوم کسرت هر دوش امر عقلیه. این دیگه چرا یکیش پیش قوه خیال اکشف باشه و یکیش پیش عقل اعرف باشه؟ اگر مفهوم این دو کلمه رو میگید، مفهوم این دو کلمه امر کلیست و هر دو عرض شود به حضورتون که امور از امور معقوله هستند. این چه فرقی است شما قائل شدید؟ بیان این عبارت به طوری که مراد با اون متضح بشه اینه که عرض بکنه. عقل تصور اول تصور معقولات را می کند. تصور معقولات را که کرد، بعد معقول را تقسیم می کند. تصور معقول را به صورت وحدت میکنه. مثلا عقل میگوید الحیوان اما ناطقون و اما ساحلون و اما خائر. ببینید اینجا اول اینی که معقول اوست یک امر واحد کلیست، الحیوان اما ساحلون و اما ناطق، الانسان اما زیدون و اما عمرون و اما بکر. درسته؟ پس این اونی که تعقل میکنه معقولش یک شیء واحد است، بعد تصرف در این معقول میکنه، در این امر واحد، و تقسیمش میکنه به کذا و کذا. میگه الکلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرف. پس اول اونی که تعقل می کند یک امر واحدیه، این واحد را تقسیم می کند به کذا و کذا. اما خیال چی؟ ادراکات خیالی همیشه در امور محسوس است. خیال حافظه حس مشترک. خوب گوش بدید، وقتی که انسان چیزی را با یکی از حواس درک می کند، فقط این کتاب جلو منه، با چشمم می بینم، این صورت شیئی از این در حس مشترک قرار می گیره حس مشترک چیه؟ اون حسی است که تمام محسوسات در اون قرار دارد، مبصر، ملموس، مذوق، مسموع، مشموم. میگه آقا این خورشت فسنجانی که من امروز ظهر خوردم مزش زیر دندونمه، این مزش کجا قرار گرفته؟ در حس مشترک تو. بعد حس مشترک در بطن مقدم رأسه، یعنی مغز هرچه در بطن مقدم دماغه، رأس که میگم یعنی مقصودم دماغه، در بطن مقدم دماغ. سه تا بطن داره، یه مقدم داره و یک مؤخر. بطن مقدمش مرکز حس مشترک و قوه حس مشترکه، مؤخرش قوه خیاله. یعنی چه مؤخرش قوه خیاله؟ یعنی قوه خیال بایگانی حس مشترک. تمام صوری که در حس مشترک وارد می شود از حس مشترک به قوه خیال تحویل داده میشه. لذا کتاب از جلوتون که بردارن، باز میتونید چشماتونم ببندید، تصور صورت کتاب را میکنید. توجه کردید؟ دوست 10 سال قبلتون را که دیدید، 20 سال قبل در مدرسه با کسی دوست بودید، حالا نیستش، حالا آمریکاست یا مرد، ولی صورت او در ذهن شما هست، یعنی در قوه خیالتون. این خیال غیر از متخیل است ها، قاطی نکنید و خواه، چون مردم اصطلاح خیالشون با اصطلاح خیال در فلسفه دوتاست. خیال در فلسفه حافظه حس مشترکه، ولی خیال در اصطلاح مردم چیز دیگری است. میگن آه تو خیالی شدی، یعنی میشینی عرض شود به حضورتون که چیزهای نامربوط را چکا میکنی؟ تصور میکنی. آدم 10 سر تصور میکنی، غول و دیو و اینجور چیزها تصور میکنی. این میگه خیالی. منطقی؟ منطقی همون فلسفیه. مگه منطق با فلسفه دوتاست؟ منطق جزء فلسفه است. اصلا همین دیگه فلسفه است. ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. خب حالا پس ببینید، ادراکات خیالی ما به محسوسات تعلق دارد. خب گوش دادید؟ ادراکات خیالی ما به محسوسات تعلق دارن، مثل این کتاب. این کتاب درش کثرت هست، اینی که تخیل کردم و این صورت متخیله ما متکثره. چرا تکثر داره درش؟ این دارای کم است، کم معین، دارای وضع معین، دارای کیف معین، دارای عین معین. هرچی که محسوس است دارایش چیه؟ کثرته. در جگری نمیفهمی؟ این کثرت در محسوسات و ادراکات خیالی ما مربوط به محسوساته، چون گفتم حافظه چیه؟ حس مشترک. در حس مشترک صور محسوسه قرار میگیره، پس منابر این صور خیالی یک کثرت دارد. لذا گفتیم الوحدت عند العقل اعرف والکثرت عند الخیال اکشف. درسته؟ کثرت با خیال سر و کار داره، اما وحدت با چی سر و کار داره؟ با عقل سر و کار داره. این بیانی که کردم در تمام کتابا بچرخید، این بیان پیدا نخواهد شد. برید تمام این حواشی رو بچرخید، اگر اینجوری که من گفتم دیدید، اون وقت بگید به این که نه درستیست. این سخنی که من گفتم بیان حرف خواجه است و توضیح حرف خواجه است. آخوند در اسفار اشاره ای کرده به این جور بیانی که من کردم، اما با این توضیحی که من دادم خیر، او یه چیزی در بسته مقداری گفته و رد شده. خب حالا بعد سخن دیگه‌ای که حاجی داره اینه که میگوید وحدت و وجود تغایر مفهومی در ذهن دارند، ولی در عین و خارج اتحاد مصداقی دارند. درسته؟ در خارج اون چی که موجود است عین وحدت است، واحد است، و واحد عین وجود است، هر چه را که موجود است واحد است. روز در خارج الوجود و ید الوحدت و تدور و مدار الوجود، مثل که تشخص یدور و مدار الوجود. روز تشخص عین وجود است خارجن و مستاقن، درسته، و ذاتن، ولی مفهومن با او دوتاست. پس اینجا میخواییم بگیم که وجود و وحدت متساوقان هستن. تا اینجا شد، تا این حرف. حالا اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم که وحدت چون مسابقه با وجود است، به مانند رفیقش اعم الاشیاء است. همونطوری که وجود اعم الاشیاء است، عرض شود که وحدت هم اعم است. این یه مقدمه گفتیم. بعد گفتیم چیزی که اعم است اعرف است. چرا اعرف است؟ به جهت این که این اعم مدرک چیزی می شود که کلی و محیط است. چیه اون که کلی و محیطه؟ نفسه. نفس مگه کلیه؟ بله، کلیه معنی اشراقی ها، نه کلیه معنای منطقی در مقابل جزئی، که مفهومی که لا یمتنع فرسودی علی کثیری. یعنی نفس سعه دارد، نفس احاطه دارد. نفس چون تجرد از ماده و عوارض ماده دارد، پرواز دارد. شما تو خواب چیکار میکنی؟ تو خواب میری به اصفهان، میری شیراز، میری به لندن، به آسمان میری. این بدن توست میره؟ نه، بدن توست نمیره. بدن تو پرواز ندارد. این نفس توست که چون از ماده و عوارض ماده رهایی پیدا کرده و به ذات رهایی از ماده و عوارض ماده دارد، سعه دارد، احاطه دارد. خب حالا وقتی که نفس سعه دارد، به این جهت است با اموری که اعم است سنخیت بیشتر دارد. یعنی چون نفس سعه دارد، با چیزی که سعه دارد سنخیت بیشتر دارد. چون نفس سعه دارد، با مفاهیمی که اعم است سنخیت دارد. پس چیزهایی که اعم است اعرفن. برای چی؟ برای نفس. شد تا اینجا؟ پس چیه دلیل فیزیکیه؟ مگه هر ذوقی باطله؟ نه، اتفاقا حرف بنی نیست. خوبه. خب حالا عبارت رو گوش بدید. و لهذه السنخیه، و لهذه السنخیه، و به دلیل این سنخیت. کنوم سنخیت، سنخیتی که بین چی و چی؟ اعم هست. شد قالو وحدتون عند العقول اعرف. چرا عند العقول اعرف؟ چون وحدت عرض شود که امر عقلی است، معقولات امور عامه هستند. اولی چی؟ اول ما تصرف العقل فیها که تقسیم میکنه. چیه تقسیم میکنه؟ تقسیم رو چی میاد در عقل؟ ها؟ رو امر واحد میاد. پس اول واحد را عقل میشناسه و تقسیم میکنه، درسته؟ پس وحدت پیش عقل معروف تره. اول عقل با چیزی که واحده عرض شود که تماس میگیره. خب وحدت دیگه باز اون از راه آلاتش از کثرت میره به وحدت، یعنی از راه چشم میره، از راه حواسش، یعنی به اعانت من المشاهده از کثرت میره به وحدت. ولی خودش باشه که اصلا کثرت درک میکنه، که مثل خیال که میگیم حالا. و کثرتون عند الخیال اکشف. چرا اکشفه؟ اکشفین روشن تره. لانه برای اینکه اون چی که در خیال مرتسم میشود محسوسه و محسوس کثرت دارد. بچه کثرت محسوس برای اینه عرض شود که درش جهات کثیره هست. هر جسمی وضع معین دارد، هر جسمی عین خاص دارد، هر جسمی شکل مخصوص دارد، کیف خاص دارد. پس اونی که متخیل ماست و در قوه خیال ماست محسوساته. محسوسات هم کثیر هستن، جهات کثرت درشون هست. لذا میگیم به این که شما ببینید حالا در همین کتابی که تصور کردید و در خیال شما هست عینش هست، وضعش هست، کمش هست، کیفش هست، ولی فقط چی نیست اونجا؟ مادهش نیست. صورت خیالیه با صورت خارجیه فرق در چی داره؟ در ماده داره. ماده خارجیه نیست ولی تمام چی داره دیگه؟ اونجا هست. خب و کثرتون عند الخیال اکشف ثم اشر را الى ان مرادهم به مسابقت وحدت و الوجود لیست ترادف. ها اینجا این نکته به شما بگم. پس مسابقه گاهی اطلاق بر ترادف هم میشه. اگر گفتن این دو شی متسابقینن، تسابق اهم از ترادفه. یعنی چه اهمه؟ یعنی گاهی بر مترادفین اطلاق مسابقه این می شود و گاهی نه. دو چیزی که تباین در مفهوم دارن ولی مصداقا متحد هستن اطلاق چی می شود؟ برش متسابقه این می شود. پس المسابقه تو اعم من الترادف. چون اعم است خواستم بگم به شما اینجا وحدت و وجود ترادف ندارند بلکه اتحاد در مصداق دارند. ثم اشرنا الى ان مرادهم به مسابقت الوحدت و الوجود لیست ترادف. پس معلومه که مسابقه اطلاق بر ترادف هم میشه. اصطلاح دیگه مثل که ترادف اصطلاحش اینه، یعنی دو تا کلمه این که یه معنا داشته باشه. لیست ترادف بل خود وحدتا مع الوجود اثنین فی الذهن. وحدت را با وجود دو تا در ذهن بدان، یعنی در مفهوم. لکن الوحده عینه خود وجود در خارج فی العین. فی العین یعنی فی الخارج. دوسته لکن الوحده عین الوجود فی العین یعنی فی الخارج. برای چی؟ برای اینکه اگر وحدت غیر وجود در عین بود، خب برای وحدت هم یه وحدت دیگه بود. اگر وحدت یه چیزی بود غیر وجود، جدای از وجود، برای وحدت هم با چی باشه؟ وحدت باشه. اونم که غیر وجوده، درست، باز برای او هم بایستی یه وحدتی باشه. و حل المجر نه، میگم اگر وحدت غیر وجود بود، اگر غیر وجود در خارج بود، وقت برای وحدت هم یه وحدت دیگه بود. برای که اگر این وحدت غیر وجود بود، یه وجود داشت، خواهی وجود داشت، باز این وحدت غیر وجودش بود، باز اون وقت نقل کلام در اون وحدت میشود، اونم باز وحدتش یه وجود داشت. درسته؟ خب حالا نمیخوای قبولتون نکن، خیلی رسانت شد. لکن الوحده عینه ای عین الوجود فی العین. خب حالا ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، اقسام وحدت رو بگیم، سلام علیکم الله، اقسام وحدت رو بگیم، اولا تموم که نمی کنیم امروز، اینقدر وقت هم نداریم و جلسه دیگه هم برای درس نداریم، بنابراین همینجا ما اتراق می کنیم. بله، تا انشاءالله نوبت درس بعد از تعطیلی برسه. بله دیگه شعاری نداریم، دیگه بخوایم بگیم شروع کنیم در این بحث نمی رسیم به جایی. من نمیشه، نه حالا این روزه عناوینش بهتر به توضیح داره، آخه تقسیم وحدت، وحدت حقیقی و غیر حقیقی، حقیقی حقه حقیقیه و غیر حقه، بعد عرشد که وحدت های حقیقی چند تاست، بعد وحدت های غیر حقیقی چند تاست، ایناش همینطور خیلی درازه، بحث 3 صفحه هست، بلکه یعنی یا کم متصل باشه یا کم چی؟ منفصل باشه. قلت و کثرت، زیادی و نقصان، کوتاهی بلندی، مساوات، فلانی قدش بلندتر از فلانی، این اتاق بزرگتر از اون اتاق، این صفات عارض بر موجود به ما هو موجود نمیشه، عارض بر موجود بعد از تخصص چی؟ ریاضی میشه، یعنی بعد از اون که یک شیء متکمم بشه، چه به تکمم عرشبت که هندسی چاپ، چه به تکمم حسابی، یعنی چه کم به منفصل باشه چه کم به متصل باشه. ولی گفتیم بعضی از نعوت هست که عارض بر موجود به ما هو موجود میشه، احتیاجی به تخصص طبیعی و ریاضی نداره. مثال زدیم، گفتیم حدوث قدم، الموجوده اما حادث و اما قدیم، این احتیاج ندارد که موجود تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا کنه. الموجوده اما ممکنون و اما واجب، الموجوده اما بالفعل و اما بالقوه، الموجوده اما مجردون و اما مادیون، الموجوده اما واحدون و اما کثیرون، تمام این صفات و نعوت عارض بر موجود به ما هو موجود میشه بدون تخصص طبیعی و ریاضی. چون بحث ما از امور عامه است، لذا صحبت از وحدت و کثرت در اینجا آمده. شد تا اینجا؟ خب حالا یه چیزایی دیگه اینجا گفتیم، حالا دیگه وارد نمیشیم، فقط اجمالا گفتیم به این که وحدت و کثرت مفهوماً بدیهی هستند، احتیاج به حد و رسم ندارد، همونطوری که وجود مفهومش من اعرف الاشیاء است، وحدت هم میتونه، درسته؟ یکی واحد، این مفهومش ظاهر است و بدیهی است،
احتیاج به حد و رسم نداره. و وحدت و وجود گفتیم مساوی هستند، یعنی هر جا که وجود هست وحدت هم هست و اینها مساوی با هم، یعنی عیناً مصداقاً یکی هستند ولی مفهوماً دوتا هستند. مثل زیدون کاتبون، کاتب مصداقش عین زیده، زید مصداقاً عین کاتب، زید با کاتب یه چیز در خارج، اتحاد در چی داره؟ در وجود داره. ولی مفهوماً اینا با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. مفهوم کاتب با مفهوم زید، وجود و وحدت هم همینطوره. درست؟ وحدت هر جا که پای وجود باشه پای وحدت هم هست. وجود بیش از یک حقیقت نیست، وجود یه حقیقت. مگر من و شما در وجود اختلافی داریم؟ مگر شما با واجب الوجود در وجود، در حقیقت الوجود ها نه در مرتبهش، اختلافی داریم؟ مگر ما نخوندیم وجود مشترک معنویه؟ مگر ما اثبات وحدت حقیقت وجود رو نکردیم؟ البته گفتیم در این وحدت کثرت داره، در این کثرت وحدت داره، کثرتش هم از جنس خودشه، چیزی نیست که از جنس از جای دیگه آمده باشه. مگر ما نگفتیم وجود مقوله به تشکیکه؟ مگر در مقوله به تشکیک، تشکیک خاصی، نگفتیم ما به الامتیاز این ما به الاشتراکه؟ اینجوری گفتیم تمام اینا. پس وجود یک حقیقت بیشتر نیست، پس وجود مساوی با وحدت. وحدت اولا و به ذات مال وجوده. اگر به چیز دیگر، به چیز دیگر واحد بگوییم به برکت وجود. این تمام شد. حالا ایشون میان بیان اقسام واحد رو میکنه، میگه واحد دو جور، یه واحد حقیقی داریم و یک واحد غیر حقیقی داریم. واحد حقیقی آن است که واسطه در عروض نداشته باشه، واحد غیر حقیقی آن است که واسطه در عروض داشته باشه. میگیم این حالا روشن میشه، تمام اینا دونه دونه معلوم میشه. واسطه در عروض را مکرر گفتیم، گفتیم که واسطه در عروض سه قسمه. معنای واسطه در عروض این است که این واسطه ارشد اولا و به ذات متصف به اون شیعه و ذل واسطه ثانیان و به عرض متصف. مثل این که شما میگید جرال میزاب، جرال نهر، جریان اولا و به ذات مال چی چیه؟ مال واسطه است که ما باشه. ثانیاً و بالعرض نسبت به چی میدید؟ به نهر میدید، به ذل واسطه میدید. ثانیاً و بالعرض نسبت به میزاب میدید. شما میگید به این که من حرکت کردم از منزل آمدم اینجا، اسناد حرکت به خودتون میدید. اولاً و به ذات حرکت مال واسطه است که اون ماشینتون باشه. ماشین حرکت کرده، شما تو ماشین نشسته بود، حرکتی نداشت، سر جاتون میخ بود، اصلا حرکتی نداشت. اسناد حرکت را به خودتون مجازن میدید. پس واحد حقیقی اون چیزی است که اتصافش به وحدت واسطه در عروض نداشته باشه، و اگر واسطه در عروض داشت واحد حقیقی نیست. یه مثال بزنم تا اینکه خوب روشن بشه. شما میگید زید و عمرو واحدند. زید و عمرو واحد نیستن، انسان واحده. اینجا اتصاف زید و عمرو به وحدت واسطه در عروض داره، واسطه در عروضش انسانه. انسان واحد است، واحد نوعیه، درسته؟ زید و عمرو واحد بن نوعند، رجوع فرق است بین واحد نوعی و واحد بن نوع. خود انسان واحد نوعیه، ولی زید و عمرو واحد بن نوعند. پس اگر شما زید و عمرو را متصف به وحدت کردید، گفتید زید و عمرو واحد هستند، اینجا اتصاف این دو شی به وحدت واسطه در چی داره؟ در عروض داره. چیه واسطه در عروضش؟ همون انسانیته. انسانیت اولا و به ذات واحده، به اتصاف زید و عمرو به وحدت، ثانیا و بالعرضه. درست شد؟ پس واحد یا واحد حقیقیه یا واحد چی؟ غیر حقیقی. واحد حقیقی چی چیه؟ اونیست که در اتصافش به وحدت واسطه در عروض نداشته باشه، و غیر حقیقی آن است که در اتصافش به وحدت واسطه در عروض داشته باشه. چی میگی؟ نه، واحد حقیقیست. بله، انسان واحده. شما میگید نه، حالا شما ممکنه یه اشکال دیگه بکنه. بگید به این که شما گفتید وجود با وحدت مسابقه، انسان که وجود نیست که. همونطوری که میگید انسان موجوده ها، مگه نمیگید انسان موجوده؟ چرا میگید انسان موجوده؟ نه، شما که میگید انسان موجوده، اولا و به ذات چی موجوده؟ وجود. ثانیا و بالعرض انسان موجوده. کدامی که در سان واسطه در عروض داره؟ قسم سوم که اخفا باشه، یعنی اسناد موجودیت به انسان در عرف مجاز نیست. اگر واسطه داشته باشه به دقت عقلی و برهانیه، والا از نظر عرفی تجاوزی درش نیست. درسته؟ خب همونطور که بهش میگید موجودون، همونطور هم بهش میگید واحدون. درست؟ منتاش یک وحدت حقی حقیقیه داریم، یک وحدت حقیقیه غیر حقه داریم. وحدت حقی حقیقیه مال وجوده، حقه یعنی سزاوار، حقیقی یعنی واسطه در عروض نداره. اونی که سزاوار وحدت است و واسطه در عروض ندارد وجود است. لذا میگن خدا وحدتش وحدت حقی حقیقیه اصلیه است، حقه حقیقیه اصلی. وجود منبسط فیض مقدس که فعل حقه، وحدت حقه حقیقیه ذلیه داره، نه اصلیه. توجه کردی؟ ماهیات چی؟ ماهیات وحدت حقیقیه غیر حقه دارد. توجه کردی؟ پس ماهیت که میگید واحد انسان امر واحدیه، این واسطه در عروض نداره، به همون جوری که میگه انسان موجوده. اگر گفتید انسان موجوده واسطه در عروض داره، ها؟ سوم که به نظر مردم واسطه ای نیست. درسته؟ واسطه خفیست بلکه اخفاست. درست؟ بله دیگه، اسناد مجازی نباشه. بله به نظر برهانی و عقلی استاد مجازیه. اگه گفتیم الان انسان موجودون استادش چی میشه؟ مجازی است. اما از نظر شما مردم میگن این انسان اینجاست، کسی میگه این مجازه؟ ها؟ اگر بگم این نیست اینجا میخندن بهم، میگن پس این انسان ها کیان تو راه تو کوچه دارن راه میرن؟ تو میگی دی شیخ با چراغ همین گشت دور شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. ملولش به اساس الوجود معتقد بوده و اسناد موجودیت را به اینها غلط میدونسته. درست؟ انسانی نمیدیده اصلا. شما بگید آقا اصلا انسانی نیست، وجود نداره در خارج. درسته؟ خب حالا پس به همون صورت که میگید انسان موجوده، به همون دلیل هم میگید چی انسان چیه؟ واحده. درست؟ پس وحدت حقیقیه یا حق است و یا غیر حق است. درسته؟ وحدت حقیقیه اون نیست که واسه در عروض نداشته باشه، یعنی اسناد در نظر عرف مجاز نباشه. حقه چی چیه؟ حق اونیست که در لب امر و واقع و نفس الامر عقلن و برهانن این مال اوه. درسته؟ لذا وجود وحدتش حقیه حقیقیه عرشبت که یا اصلیه است یا ذلیه است، ولی ماهیت وحدتش حقیقیه غیر حق است. درست شد؟ خب اینو دانستیم. وحدت غیر حقیقی هم دانستیم چیه. چی بود؟ اون بود که واسطه در چی داشته باشه؟ در عروض. مثل چی؟ زید و ام. میگید زید و ام واحدن. بابا میگه زید و ام واحدن، بی خود میگه زید و ام واحدن. کجا واحدن؟ در چی واحدن؟ در انسانیت. پس بگو آقا انسانیت امر واحده، یعنی اولا و به ذات اونی که واحده چی کیه؟ انسانیته. پس یا میگید انسان و حمار واحدند. در چی؟ در حیوانیت.